دو خط ارتباطی این شبکه تماس داشته باشید. 30035 سامانه پیام کوتاه ما 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو. همراه باشید با برنامه صبح گفتگو. رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
ای نگاهت بهتر از حرف و سخن، ای نگاهت بهتر از حرف و سخن، مثل خورشیدی که میتابی به من، از تو روشن لحظه های زندگی، ای فراتر از جهان و جان و تن.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه با تو. شدی عشق کسی که از همه عاشق داره، اینو یادت نره. عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و پریهاتم ببند. آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم، دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو. عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون. دیوونه دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. آه.
الا یا ایها الساقی دوام عشق تو باقی، نخستین شعر تو حافظ فکنده شور بر دلها. به نام خدا، سلام هموطنای خوب و نازنین، صبحتون به خیر باشه. انشاءالله صبح شنبه 11 بهمن ماه 1399 هجری شمسی، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
الهی با امید رضایت تو در صبحگاه شنبه 11 بهمن ماه سراغ معادن میریم. دوستان کمیسیون اصل 90 مجلس اخیراً اظهار نظری کردن، گفتن که ما معادن رو طوری مدیریت کردیم که توش فساد رشد کرده. خیلی انشالله ببینیم جایی که فساد نبود، حالا اینجا مثل این که ورود کرده، ببینیم چجوری ورود کرده فساد به معادن ما و اصلا داستان چه قرار هست. این بالا دست صنایع مادر ما چه وضعیتی داره امروز و این روزها. سراغ به آموزش و پرورش خواهیم زد. آقای وزیر گفتن ما 115 هزار مدرسه در کشور داریم، همش 3900 تاش کانکسی است و اینم انشالله حل میشه، چون اعتباراتی که دولت در بودجه دیده اعتبارات خوبی است و این کانکسی ها تبدیل میشه به مدرسه. سراغ بورس خواهیم رفت و نوسانات سنگین بازار سهام در ماهای اخیر رو با هم مرور خواهیم کرد. یه سری هم به بازار میوه میزنیم که فصل زمستون معمولا دیگه فصل پرتقال و سیب و نارنگی و همیناست دیگه، یعنی چیزی بیشتر از این نبایستی از بازار مطالبه کرد. اگه بیشتر از این مطالبه کنیم باید پول زیاد خرج کنیم برای میوه. حالا انشالله پرتقال و سیب و نارنگی و اینا ارزون باشه تو بازار، به اندازه کافی باشه که سراغ میوه دیگه نریم و قیمتش خیلی آزارمون نده. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح گفتگو، 30,010,35. منتظر پیام های شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. میدونم برای بورس خیلیاتون بیتابید و تا صحبت بورس میشه سیل پیامک ها به سمت ما میاد. میدونم برای بازار میوه همینطور این وضعیت رو داره. خلاصه نسبت به هر کدوم از موضوعاتی که ما مطرح میکنیم اگر نظری دارید خواهش میکنم به 30,010,35 به ما پیام بزنید. تلفن گویای 24 ساعته شبکه هم در اختیار شماست، 2786-1035. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال کنید. الان ساعت 7:08:20 است. اگر تو خودروتون نیستید، از خودرو پیاده شدید، گوشی هوشمند هم همراهتونه، یه ایران صدا رو دانلود بفرمایید و از طریق اون میتونید ما رو از طریق گوشای هوشمندتون هم گوش بکنید. حالا اگه دلتون نخواست الان هم گوش کنید، بعدن هم میتونید مراجعه کنید به برنامه کاربردی ایران صدا و برنامه های رادیو گفتگو، از جمله صبح گفتگو رو گوش بکنید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح گفتگو.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بازار سرمایه شده مثل موسیقی بسیار زیبایی که صبح تا شب میذاری گوش میکنی، به زور که میرسه میگه احبابا این حالمو به هم زد. نمیدونم وقتی کسی دنبال پوله، دنبال سوده، آیا سیرمونی داره؟ مثلا اگر 100 میلیون تومان بذاره تو بورس، فرض کنید اسفند 98 تا تیر 99 این 100 میلیون بشه 600 میلیون، بده؟ نه اصلا بد نیست. اما یه دفعه از مرداد شروع شه این 500-600 میلیون بیاد پایین، یه دفعه برسه به پول اولت، ای وای اگر از 100 میلیون بیاد پایین تر، وقت چه حسی داری؟ بازم مثل اون موسیقی میشه که چند بار گوشش کردی حالتو به هم زده. واقع مطلب اینه که مکانیزم های تأمین مالی مکانیزم هایی هستن که به تولید باید کمک کنن و خوبی که ازشون استفاده بشه. سالها دغدغه و قصه ما بود که چون اینقدر ما بانک محوریم چرا بورس محور نیستیم؟ شدیم، اما چه شد؟ چه شد بازار سرمایه؟ خلاصه این که حکایت چوپان دروغگو نباید بشه بازار سرمایه. امیدوارم که اینطور نشه. آقای سید امیر اعتمادی، مدیر محترم یکی از شرکت‌های سرمایه گذاری سبدگردان موسوم به دریک پارس، و آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه، دو مهمانی هستند که می‌خوایم درباره این مکانیزمی که انشالله چوپان دروغگو نشه برای سالهای پیش رو باشون بیشتر گفتگو کنیم. جناب آقای اعتمادی، خدمت جناب آقای، سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو. آقای اعتمادی صداتون ضعیفه، میشه خواهش کنم بلندتر صحبت کنید؟ آقای دکتر آقا بزرگی، خدمت جناب آقای سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای اعتمادی به ما پیوستن دوستان؟ خب با آقای دکتر آقا بزرگی بحث آغاز میکنیم تا آقای اعتمادی هم به ما بپیوندن. آقای آقا بزرگی، اتفاقی که در مرداد سال 99 افتاد، مشخصا هولوش 20-21 مرداد، اختلاف نظر بین دو وزارتخانه و نتیجه‌ای که شروع کرد به اصلاح بورس و ریزش و حمایت دولت ها، اینکه یعنی حمایت دولت از اینکه ما از سرمایه‌داران حمایت میکنیم و و و داستانای از این نظیر، آیا سال آینده ای که ما بودجمون رو تقریبا یه بخش قابل توجهش رو به بورس بستیم، بورس و چوپان دروغگو بر ما نخواهد کرد؟ آقای بزرگی قبل از اینکه توضیح بدید، آقای دکتر، من با آقای اعتمادی هم سلام علیک بکنم بعد توضیح بفرمایید. آقای سید امیر اعتمادی، مدیر محترم یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری سبدگردان داریک پارس، خدمتتون سلام می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای اعتمادی عزیز. آقای دکتر آقا بزرگی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض کنم که وقایع سال 99 به دلیل در حقیقت اشباع بیش از اندازه تقاضا، تشویق مردم به خصوص به روش ناصحیح سرمایه‌گذاری مستقیم، کسانی که تجربه کافی نداشتند، تعاریفی براشون در حقیقت مطرح شد، دعوت شدن به بورس بدون توجه به ریسک های مترتب بر امر سرمایه گذاری، و همزمان به دلیل مستعد بودن شرایط اصلاحی قیمت که تا سطح پی وی 37 در تیر ماه سال 99 و افزایش قیمت داشتیم، و نکته جالبش این استش که ترسیم و در حقیقت تعلیم آموزش ابتدایی برای ورود مردم به بورس از یک زاویه به نظر بنده غلط صورت گرفت، یعنی بورس و معاملات بازار ثانویه رو به ترتیبی تبلیغ در موردش کردند مسئولین اقتصادی، گویی تمام منابع در گردش در معاملات بازار ثانویه دردی از تولید، صنعت و ناشرین و شرکت ها رو دوام میکنه
که
علی رغم اینکه نکرده. بله. و در همون زمان، حالا بحثای گذشته رو یه مقدمه میگم که چه کار باید بکنیم.
بله بله.
پرداختن و اصرار بیش از اندازه به در حقیقت معاملات بازار ثانویه که خوشبختانه آقای دهقان دهنوی یکی از دستور کاراشون اینه که ما به اصل قضیه باید بپردازیم، یعنی بورس در تمام دنیا برای این ایجاد می‌شود که منابع مالی رو برای تولید و صنعت ایجاد بکنه. دست به دست شدن سهام، افزایش بی‌رویه قیمت نه تنها مشکلات صنعت و تولید رو حل نمی کنه، این انتظارات رو هم برای سهامداران در حقیقت بی حد و اندازه‌ای که نسبت به سنوات قبل اضافه شدن به بورس فضای بازار سرمایه مشکلات رو بیشتر می کنه. الان نباید در حقیقت از طرق مختلف، من دو مورد کمی رو مثال می زنم که دوستان و همکاران حرفه‌ای من کامل اشراف دارن، اطلاعات رو به نحوی نباید منعکس بکنیم که کماکان انتظار داشته باشیم خیلی عظیمی تقاضا بیاد، جلوگیری بکنیم از اصلاح قیمت، هرچند خب بالاخره خیلی از صنایع و شرکت ها تقریبا به ساعت مناسبی رسیدن برای خرید، اما این به اصطلاح هدایت کردن، کنترل کردن، مدیریت داده ها، اطلاعات مثل آماری منتشر میشه به عنوان گزارش ماهیانه در شرکت بورس، تشریف میبرین داخلش نگاه میکنین، از یک ماهی در همین سال 99 صنعت خودرو که مجموعاً زیان داره، زیان عملکرد داره، اما کپیتال مارکتش اندازه بازارش در محاسبات پی بی ای حساب میشه به یک بار حذف شده. خب این اطلاعات غلطی که نسبت پی بی ای رو به نوعی کاهش داده شده یا تعدیل شده در انظار عمومی به خصوص افرادی که غیر حرفه‌ای هستن جلوه میکنه، خب این یک تشویق ناصحیحه. همونطور که ما بازار اولیه رو غافل شدیم ازش، الان هم با 300 هزار میلیارد تومان در حقیقت منابعی که در بودجه سال 1400 به منظور تأمین مالی یا فروش در حقیقت دارایی های مالی در نظر گرفته شده، قصد داریم مجددا هزینه های جاری رو از محل درآمد های آتی و ایجاد بدهی پوشش بدیم.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای بزرگی. آقای اعتمادی، توضیحات آقای دکتر آقای بزرگی رو شنیدید. من حالا سعی میکنم، یعنی سعی من این بود که به زبان ساده بپرسم که زحمت بکشن دوستانم به زبان ساده پاسخ بدن، برای مردم قابل لمس باشه این موضوع. اینکه آیا بازار سرمایه، همونطور که آقای آبوزرگی در فراز پایانی صحبتشون گفتن، برای سال آینده هم خیلی به نافع بودجه وصل شده، آیا مصداق چوپان و دروغگو نخواهد بود برای سال آینده؟
ببینید، ما توی اتفاقی که سال 99 افتاده، واقعیتش اینه که قبلا هم اتفاق افتاد. حالا شما فرمودید من یه مقداری عامیانه تر صحبت
ساده تر کنم، چون خیلی از شنونده هامون پیام میدن
بله
و ناراحتن از این که سرمایه‌اش سوخته تو بورس.
قصه اینطوریه که ما اومدیم توی بورس، در واقع چیکار کردیم سالای گذشته؟ دیدیم که خب یه جهش ارزی اتفاق افتاده، همیشه بورس ما با دلار تغییر میکنه.
بله،
وقتی نرخ بورس، نرخ دلار جهش میکنه، یه تورم کلا ایجاد میشه. حالا بله. میاد اول به سمت کالاها که شما نگاه میکنی میبینی دلار گرون شد، میگه آقا مثلا میگم گوجه هم گرون شد.
بله.
چه ربطی داره؟ میگه آقا این اصلا این توقع ایجاد میشه و تورم انتظاری یعنی دلست. همین.
بله.
مردم انتظار پیدا میکنن که رشد کنه قیمت ها. بعد از اون با یه تاخیر میاد سمت بورس.
بله.
برای چی مردم میان سمت بورس؟ برای اینکه آقا از بابت تورم ایجاد شده عقب افتادن.
درسته.
و اومدن که جبران کنن.
درست.
و این یه طبیعته، یعنی یه چیز عادیه، ذاتن همین شکلی هستش.
سه.
ولی مشکلی که ایجاد شد این بود تو سال 99، قبلا سال 91 هم همینطوری بود دیگه، یه نرخ سود بانکیه که این مثل یه پیچی میمونه که راحت میشه باش بازی کرد، اینو میارنش پایین، این باعث میشه که پولها به سمت بازارهای موازی حرکت کنه، به سمت سکه میره، به سمت دلار میره، بورس هم بعدش به طریقی در واقع حرکت میکنه. اما بازار سرمایه ما نه زیر ساخت لازم رو برای این قضیه داره، نه تو دوره‌های قبلی نه همین الان، زیر ساخت هسته نده، هسته معاملات تعطیل میشه، اصلا بسته میشه. آموزش لازم به مردم داده نشده، یعنی مردم نمیدونن که وقتی میان تو بورس، درسته برای جبران اون زیان میان و کاهش ارزش دارایی‌هاشون رو میخوان جبران کنن، ولی آموزشی داده نشده. این نقدینگی هم که به سمت تولید در واقع حرکت نمی کنه، هیچ نظارتی هم روش نیست، خب حباب شکل می گیره دیگه.
صحیح.
و این چون به سمت تولید نمیره، این ارزش واقعی شرکت ها از ارزش بازاریشون کمتر میشه.
آقای اعتمادی، شرکت های بزرگ خبر داشتن از حبابی شدن بورس؟ نه،
همه خبر داشتن. یعنی این حبابی شدنه یه چیز طبیعیه. ببین، فعالین بازار که میدونن، خود دولت هم که میدونه.
بله.
فقط مردمن.
آخه اینه کم نبودن، اون نزدیک به 10 میلیون نفر بودن.
خیلی بودن. بله، حالا یه سری هاشون میدونستن ولی میومدن میگفتن حالا بریم از این موج استفاده کنیم. بله. و یه مشتبهی بکنیم.
دوست.
یه سریشون هم واقعا نمیدونستن و این همین اتفاقیه که تو دوره های گذشتم افتاده.
صحیح.
دولت داره چه استفاده ای میکنه؟
بله.
آقا دولت سه تا منبع داره واسه درآمد دیگه، یا نفت رو باید بفروشه،
یا مالیات، یا همین تامین مالی،
یا مالیات، یا اینجاست دیگه. مالیات که بابت کرونا تعطیل شد خیلی کاهش پیدا کرد.
اصلا اقتصاد وقتی تو رکود بشه نمیشه مالیات گرفت.
شما اجازه بدید من سال 98 من یه عدد به شما بگم. سال 98 ما کلن حدوداً 4000 میلیارد تومان ما از بازار مالیات گرفتیم از بورس.
بله.
که در مقابل مالیات مستقیم تقریبا حدود 5% مالیات مستقیم رو از اینجا گرفتیم.
درسته.
امسال ما همینطوری سرانگشتی حساب بکنیم حدود 15,000 میلیارد تومان ما گرفتیم.
ده.
اگه شما بگید که ما روزی 300,000 بشکه نفت می‌فروشیم.
بله بله.
با 40 دلار و دلار 20 تومانی که اصلا نیست.
بله.
ولی حالا اگرم اینطوری باشه میشه 240,000 میلیارد تومان، در حالی که شما تو بورس اگر بخواید 2-4 تا بکنید همین الان روزی 60,000 میلیارد تومان شما مالیات دارید. یعنی ما 25% فروش نفتمون اینجا فقط داره مالیات میگیره از بورس.
بله.
یعنی این 2-4 تای ساده است.
بله.
بنابراین ما تو بورس که اسمش اینه که محل تامین مالی شرکت هاست.
بله.
من تامین مالی دولته.
درست.
یعنی اومده در اینجا از این جهت استفاده بکنه. این که حقوقی ها میدونستن، حقوقی هم مثل حقیقی میمونه دیگه.
همه.
پول مردم دستشه دیگه، پول حقوقی ها از کجا میارن؟ به این صورت
میام وقتی میاد پایین سود نمیده دیگه.
نه، ما که بازارمون یک طرفه است، وقتی فقط میره بالا سود میکنیم. اینی که من فرمان شما رو قبول دارم، اما بحث اینه حقوقی ها چرا عمل کردشون اینطوری بوده. متاسفانه حقوقی ها دستوراتی روشونه
بس.
که آقا شما اون بالا باید بخری. چرا باید اون بالا بخری؟ بازار
نوسان دیگه.
خب بله، خب مشکل ما هم همینه.
بله.
بعد اون پول اون بالا خرج میکنه، پول مردم رو میاد بالا خرج میکنه، وقتی میاد پایین میگه خب حالا بیا اینجا بخرش دیگه، نداره. مگه بازارگردانه؟
درسته.
حقوقی بازارگردان یه فضای دیگه ای داره، ولی متاسفانه ازشون سعی میشه در جهت در واقع بازارگردانی استفاده بشه.
الان به من نفرمودید که سال آینده بالاخره. بله. ما امسال مگه چقدر تو بورس فروختیم؟ سال آینده فکر کنم نزدیک به 5 برابر این مبلغ تو بودجه دیده شده. حالا 5 برابر شاید خیلی زیاد باشه، اما حدود 3 برابر اون چی که امسال فروختیم سال بعد باید بفروشیم تو بورس. ببینم چه شرایطی های اعتمادی اعتماد میکنن فعالان بازار سرمایه یا نه.
قطعا سرمایه اجتماعی ما تو این دوره از بین رفت و این چیزی بود که من خودم هم که خدمت شما میرسیدم توی برنامه همین رو چندین بار گفتیم آقا این پول مردمیه که اعتماد کردن به بازار، ولی این اگر به سمت مسیر درست خودش نره این از بین میره ها، دیگه نمیان دوباره برای بورس خرید و فروش بورس و معاملات تو بازار ثانویه اتفاق میفته، ولی زیر ساختش آماده نمیشه چون دولت اصلا خیلی مهم نیست برای
واخه میفته دست دولت بعدی دیگه.
بله دیگه، الان میاد میگه آقا ما
تو دوره میشه اعتماد کرد، یعنی اعتماد دوباره ایجاد میشه چون دولت عوض میشه.
ببینید بحث اعتماد اینطوریه، اگر دوباره بیاد همون اتفاقی که امسال افتاد دیگه این کارو نمیکنن احتمالاً. نرخ سود بانکی رو بیاره پایین، پول دوباره برمیگرده، مردم به هوای مشتری دوباره میان وارد میشن که یه نوسانی بگیرن.
درسته.
یا اولش وارد میشن و آخر خارج میشن، یا برعکس میشه دوباره میسوزن.
بسیار خوب. آقای دکتر آبوزرگی،
خدمت شما عرض کنم که همینجوری که اشاره فرمودن جناب اعتمادی، ببینید دیوار اعتماد در بازار سرمایه به سختی به دست میاد و به راحتی از بین میره.
بس.
و احیای مجدد زمان میبره. بستگی به نظر من حال و فضای 1400 بستگی به قیمت و روش های کار ما دارد. اگر کپی برداری دولت از عملکرد سال 99 عیناً اتفاق بیفته برای 1400 که با دست به دامن شدن حقوقی های بزرگ، آه. کسانی که مدیرانشون مستقیما توسط دولت حکم میگیرن، هرچند شکل ظاهرشون به عنوان حتی یه نهاد عمومی غیر دولتی تعریف شده، ولی از ابزارهای مختلف برای فروش با قیمتهای خارج از ادبیات کارشناسی و توجیه پذیر اقتصادی، مثل همین قیمتهایی که سال 99 در پیک قیمت مثلا اغلب شرکتهایی که فروخته شد توسط دولت فکر میکنم بالا باید 66 هزار میلیارد تومان در بازار ثانوی. این اتفاق به نظر من قابل پیشبینی هست، بستگی به قیمت داره. چرا هر زمان سازمان خصوصی میخواد شرکت عرضه بکنه برعکس ادبیاتی که میگیم به دلیل افزایش عرضه قیمت باید بیاد پایین، تو کشور ما برعکس بازار سرمایه ما چرا قیمت حرکت میکنه بالا؟ به دلیل اینکه از کمک حقوقی هایی که وابسته هستن به دولت، حتی اخیراً من فکر میکنم تعبیر من اینجوری هستش که حتی از سازمان بورس به عنوان یه نهاد مستقل هم به عنوان یه ابزاری در کنار کار دولت داره استفاده میشه. محوریت انتشار اوراق برای 1400 با دولت هستش. بالغ بر 90% اوراقی که داره منتشر میشه دولتی هستش که 700 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام دارد همین الان.
بله.
که 300 هزار میلیارد تومانش رو برای تامین کش فلو سرمایه در گردش میخواد استفاده بکنه از بورس. من فکر میکنم با این سناریو و با این تکنیک و روش اگر ما بخوایم حرکت بکنیم بازار سرمایه، حتی این افرادی که بهشون میگیم افراد عامی بی تجربه که تازه وارد شدن، مسلما اینها هم همون برداشت رو خواهند داشت که اون حسی که در سال 99 ضرر زیانی که داشتن برای جلوگیری از تکرارش سال 1400 ترهیز میکنن، ولی این اتفاق قطعا میفته و استفاده میشه.
آقای دکتر ببخشید خیلی کوتاه اگه ممکنه خدمتتون عرض کنم. آقای اعتمادی نکته‌ای گفتن قابل تحمل، گفتن اگر سود بین بانکی پایین بیاد ممکن این فضا دوباره ایجاد بشه، اما نکته مهم اینه که اگه سود بین بانکی پایین بیاد، الان آقای همتی گفته من همه هم شرافت شغلیم و چه و چه و چه و میذارم زر وسط که تا خرداد تورم رو به 22% برسونم. این حرف و حدود 2 ماه پیش من از زبان خودشون شنیدم، یعنی به خودم گفتگو میکردن، گفتن تا بهمن به این عدد میرسونم، یا بهمن یا اسفند، الان گفتن خرداد. خب ببینید اگر دلار قیمتش پایین بیاد، به گفته آقای رئیس جمهور، آقای همتی هم بناش بر این باشه که تورم رو پایین نگه داره، آیا با کاهش سود بین بانکی میتونن یه اعتماد ایجاد بکنن یا خیر؟
هر گونه تغییر در سیاست‌های پولی از جمله نرخ بهره بانکی یا سایر ابزارها به هر حال اثر خودش رو خواهد گذاشت.
نه میکنن، یعنی میتونن این کارو بکنن؟
قطعا میتونن بکنن، اما اون پرانتزی که من اضافه کردم این بود که با استفاده از ابزار و شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن، مقصد دولت حاصل خواهد شد، کاری که در سال 99 هم همین کار رو انجام دادن. اونها میان وسط، یعنی اینکه آیا دولت میتونه چوپان دروغگو میشود یا نمیشود، نه قطعا اون حقوقی هایی که وابسته به دولت هستن، یعنی پست مدیریتشون وابسته به اون دستوراتیست که از بالا بهشون داده میشه، قطعا این کار اتفاق میفته. یعنی
سود بین بانکی بخواد بیاد پایین، باید منابع مازاد وجود داشته باشه. مثلا منابع وجود داره که بخواد مازاد بشه.
جناب راسخ، ما 2700 همت 1000 میلیارد تومان ما کل نقدینگی داریم. یکی از گرفتاری‌های ما اینه، خلق پولی که روزانه فکر میکنم آماری که دادن 2000 میلیارد تومان و عدم تناسب این نقدینگی با رشد تولید ما، همین گرفتاری این نشون دهنده تورمه. حالا تو با عدد تعریف بکنیم 22.7 یا هر عدد دیگه، تورم واقعی ما شکل صحیح خودش رو سال 1400 بیشتر نشون خواهد داد.
متشکرم. آقای اعتمادی نظر شما چیه در این باره؟
واقعیتش اینه که دولت به نظر من تو این دوره سعی میکنه، حداقل این دوره سعی میکنه که وضعیت رو به ثبات برسونه. اینی که آقای همتی میفرمایید اینطوری گفتن که آقا ما اینو نگرش میداریم، منظور همینه. یه بار دیگه هم این اتفاق افتاد دیگه، مثلا 92 در اوج رشد دلار و بورس و همه این موارد بودیم، بعد رفتیم به سمت اینکه دستمون بزنیم رو فنر تورم، اینو نگرش داریم تا رضایت مردم حاصل بشه. فعلا چیکار کنیم؟
سهم بازار چقدر بود؟ الان چقدره؟
خیلی کمتر بود، ولی خب واقعیتش اینه که خیلی متغیرات تغییر کرد. اون موقع نرخ جهانی کامودیتی ها پایین بود، الان به سمت بالاست. اینا رو قبول دارم. سیاست پولی که شما فرمایید که آقا نرخ تورم رو چیکارش میکنن، الان میخوان اینو پایین نگرش دارن، نرخ سود بانکی رو نباید بیارتش پایین دیگه، اگه نه که دوباره پول این آقا یه سیل نقدینگی ما داره، این به سمت بازارهای دیگه میزنه، اونا رو داغون میکنه. میخوان چیکارش کنن؟ نرخ سود بانکی رو بالا نگه داریم، پولا رو جمع کنیم. الان این پولی که شما هم فرمودید بالا 1400 میخوان در واقع نگه دارن و درآمدزایی کنن، از کجا میاد؟ پول باید بیاد و این پول دنبال سود میگرده دیگه.
بله،
سوده رو بالا نگر میدارن که پول بیاد، ظرف رو عوض کردن، ریختنش تو بازار سرمایه، الان دوباره ظرف رو عوض کردن، ریختن به سمت بانک و اینکه پولا در واقع تجمع بشه توی سمت بانکی تا یه وقت تورم شدیدتری دوباره دورهای بعد ایجاد نشه. بنابراین که میفرمایید آقا این کارو میتونن بکنن، میتونن، ولی فکر نمیکنم. من نظرم اینه که به نظرم این تغییر ایجاد نمیشه و یه ثباتی ایجاد میشه تا رضایت مردم در واقع اینطوری جلب بشه. فعلا حالا تو بازار سرمایه هم که گفتیم آقا بلند مدت دیگه اطلاعاتشون
به این صورت. خیلی ممنونم به آقای اعتمادی بزرگوار، مدیر محترم یک شرکت های سرمایه گذاری سبد گردان به نام داریک پارس، براتون از این موفقیت میکنم.
در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر آقا بزرگی خیلی ازتون متشکرم. روز بسیار خوبی داشته باشی انشاءالله. خداحافظ.
در پی چشم از شهر به شهر، خانه به خانه،